عمر خیام از ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد بر پایه نسخه 20 سپتامبر 2010. حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری زاده 28 اردیبهشت 427 و در گذشته 12 آذر 510 خورشیدی که به خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النیسابوری هم نامیده شده است، از ریاضیدانان، ستاره شناسان و شاعران به نام ایران در دوره سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و حجت الحق لقب داشته است، ولی آوازه وی بیشتر به واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. افزون بر آنکه رباعیات خیام را به اغلب زبان‌های زنده ترجمه نمودند، ادوارد فیلز جرالد رباعیات او را به زبان انگلیسی نیز ترجمه کرده است که مایه شهرت بیشتر وی در مغرب زمین گردیده است. یکی از برجسته ترین کارهای وی را میتوان اصلاح گاه شماری ایرانی در زمان وزارت خواجه نظام الملک در دوره سلطنت ملکشاه سلجوقی بین 426 و 590 هجری قمری دانست. وی در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اوکلیدوس نام او را به عنوان ریاضیدانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده است. شماری از تذکره نویسان خیام را شاگرد ابن سینا و شماری نیز وی را شاگرد امام موفق نیشابوری خواندند. هرچند قول مبنی بر این که خیام شاگرد ابن سینا بوده است، بسیار بعید می‌نماید، چون از لحاظ زمانی با هم تفاوت زیادی داشتند. خیام در جای ابن سینا را استاد خود می‌داند، اما این استادی ابن سینا جنبه معنوی دارد. همچنین از وی هم اکنون بیش از 100 رباعی بر جای مانده است. زندگی عمر خیام در سده پنجم هجری در نیشابور زاده شد. فقه را در میانسالی در محضر امام موفق نیشابوری آموخت. حدیث، تفسیر، فلسفه، حکمت و ستاره شناسی را فرا گرفت. برخی نوشتند که او فلسفه را مستقیما از زبان یونانی فرا گرفته بود. در حدود 449 تحت حمایت و سرپرستی ابوطاهر قاضی القضات سمرقند کتابی درباره معادله های درجه سوم به زبان عربی نوشت. تحت نام رسالتان فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله. با نظام الملک طوسی رابطه نیکو داشت. این کتاب را پس از نگارش به خواجه تقدیم کرد. پس از این دوران خیام به دعوت سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک به اصفهان می رود تا سرپرستی رصدخانه اصفهان را بر عهده گیرد. او 18 سال در آنجا مقیم می شود. به مدیریت او زیج ملکشاهی تهیه می شود و در همین سالها که حدود 458 هجری بود، طرح اصلاح تقویم را تنظیم می کند. تقویم جلالی را تدوین کرد که به نام جلال الدین ملکشاه شهره است، اما پس از مرگ ملکشاه کاربستی نیافت. در این دوران خیام به عنوان اختربین در دربار خدمت می کرد، هرچند به اختربینی اعتقادی نداشت. در همین سالها مهمترین و تأثیرگذارترین اثر ریاضی خود را با نام رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اوکلیدوس را می نویسد و در آن خطوط موازی و نظریه نسبتها را شرح می دهد. پس از درگذشت ملکشاه و کشته شدن نظام الملک، خیام مورد بیمهری قرار گرفت و کمک مالی به رصدخانه قطع شد. بعد از سال 479 اصفهان را به قصد اقامت در مرو که به عنوان پایتخت جدید سلجوقیان انتخاب شده بود ترک کرد. احتمالاً در آنجا میزان الحکم و قسطاس المستقیم را نوشت. رساله مشکلات الحساب، مشکلات الحساب، مسائلی در حساب احتمالاً در همین سالها نوشته شده است. غلام حسین مراقبی گفته است که خیام در زندگی زن نگرفت و همسر بر نگزید. دوران خیام در زمان خیام فرقه های مختلف سنی و شیعه، اشعری و معتزلی سرگرم بحث ها و مجادلات اصولی و کلامی بودند. فیلسوفان پیوسته توسط قشر های مختلف به کفر متهم می شدند. تعصب بر فضای جامعه چنگ انداخته بود و کسی جرأت ابراز نظریات خود را نداشت. حتی امام محمد غزالی نیز از اتهام کفر در امان نماند. اگر به سیاستنامه خواجه نظام الملک بنگریم، این اوضاع کاملا بر ما روشن خواهد بود. در آنجا خواجه نظام همه معتقدان به مذهبی خلاف مذهب خود را به شدت میکوبد و همه را منحرف از راه حق و ملعون میداند. از نظر سیاست نیز وقایع مهمی در عصر خیام رخ داد. سقوط دولت آل بویه، قیام دولت سلجوقی، جنگ های صلیبی و ظهور باطینا. در اوایل دوران زندگی خیام، ابن سینا و ابو ریحان بیرونی به اواخر عمر خود رسیده بودند. نظامی عروضی سمرقندی او را حجت الحق و ابوالفضل بیهقی امام اصل خود لقب دادند. از خیام به عنوان جانشین ابن سینا و استاد بیبدیل فلسفه طبیعی، ریاضیات، منطق و متافیزیک یاد می‌کنند. مرگ خیام. مرگ خیام را میان سالهای 517 تا 520 هجری می‌دانند که در نیشابور اتفاق افتاد. گروهی از تذکره نویسان نیز وفات او را 516 نوشتند، اما پس از بررسی‌های لازم مشخص کردید که تاریخ وفات وی سال 517 بوده است. مقبره وی هم اکنون در شهر نیشابور در باغی که آرامگاه امامزاده محروق در آن واقع می‌باشد قرار گرفته است. خیام شاعر. خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوفی شهیر سپری کرد، در حالی که معاصرانش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. معاصران خیام نظیر نظامی عروضی یا ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند. صدای هدایت در این باره میگوید: گویا ترانه های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته، یا در حاشیه جونکا و کتب اشخاص با ذوق به طور قلم انداز چند رباعی از او ضبط شده و پس از مرگش منتشر گردیده است. قدیمی ترین کتابی که در آن از خیام شاعر یاد شده است کتاب خریدت القصر از عمادالدین کاتب اصفهانی است. این کتاب به زبان عربی و در سال 572، یعنی نزدیک به 50 سال پس از مرگ خیام نوشته شده است. کتاب دیگر مرصاد العباد نجم الدین رازی است. این کتاب حدود 100 سال پس از مرگ خیام در 620 قمری تصنیف شده است. نجم الدین صوفی متعصب بوده که از نیش و کنایه به خیام به خاطر افکار کفرآمیزش دریغ نکرده است. کتاب‌های قدیمی که اشعار خیام در آنها آمده است و مورد استفاده مصححان قرار گرفتند، علاوه بر مرصاد العباد، از قرار زیرند: تاریخ جهانگشا، تاریخ گزیده حمدالله مستوفی، نزهت المجالس، مونس الاحرار. جنگی از منشآت و اشعار که سعید نفیسی در کتابخانه مجلس شورای ملی یه جنگ یافت و در سال 750 قمری کتابت شده است و همچنین مجموعه ای تذکره مانند که قاسم غنی در کتابخانه شورای ملی یافت که مشتمل بر منتخبات اشعار 30 شاعر است و 5 رباعی از خیام دارد. با کنار گذاشتن رباعیات تکراری 57 رباعی به دست می آید. این 57 رباعی که تقریبا صحت انتساب آنها به خیام مسلم است، کلیدی برای تصحیح و شناختن سره از ناسره به دست مصححان می‌دهد. با کمک این رباعی‌ها زبان شاعر و مشرب فلسفی وی تا حد زیادی آشکار می‌شود. زبان خیام در شعر طبیعی، ساده و از تکلف به دور است و در شعر پیرو کسی نیست. وانگهی هدف خیام از سرودن رباعی شاعری به معنی متعارف نبوده است، بلکه به واسطه داشتن ذوق شاعری نکته بینی‌های فلسفی خود را در قالب شعر بیان کرد. تصحیحات رباعیات خیام. شهرت خیام به عنوان شاعر مرهون ادوارد فیتز جرالد انگلیسی است که با ترجمه شاعرانه رباعیات وی به انگلیسی خیام را به جهانیان شناساند. با این حال در مجموعه خود اشعاری از خیام آورده است که به قول هدایت نسبت آنها به خیام جایز نیست. تا پیش از تصحیحات علمی، مجموعه هایی که با نام رباعیات خیام وجود داشت، مجموعه های مغشوش از آرای متناقض و افکار متضاد بود، به طوری که به قول صادق هدایت، اگر یک نفر 100 سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک به عقیده خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. بی‌مبالاتی نسخه نویسان و اشتباه کاتبان همیشه در بررسی نسخه های خطی دیده می شود، اما در مورد خیام گاه اشعارش را به عمد تغییر دادند تا آن را به مسلک تصوف نزدیک کنند. هدایت حتی می گوید یک علت مغشوش بودن رباعیات خیام این است که هر کس میخوارگی کرده است و رباعی گفته است، از ترس تکفیر آن را به خیام نسبت داده است. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بسیاری به پیروی و تقلید از خیام رباعی سرودن و رباعی ایشان بعدها در شمار رباعیات خیام آمده است. نخستین تصحیح معتبر روایات خیام به دست صادق هدایت انجام گرفت. وی از نوجوانی دلبسته خیام بود. تدوینی از روایات خیام صورت داده بود. بعدها در 1313 آن را مفصلتر و علمیتر و با مقدمه طولانی با نام ترانه های خیام به چاپ رسانید. تصحیح معتبر بعدی به دست محمد علی فروغی در 1320 به انجام رسید. لازم به ذکر است که اروپاییان نظیر ژوکوفسکی، روزن و کریستیانسن دست به تصحیح رباعیات زده بودند، اما منتقدان بعدی شیوه تصحیح و حاصل کار ایشان را چندان معتبر ندانستند. احمد شاملو روایتی از 125 رباعی یه خیام در کتابی به نام ترانه ها روایت احمد شاملو ارائه داده است. مضمون اشعار و مشرب فلسفی خیام. صلاح هدایت در ترانه های خیام دستبندی کلی از مضامین رباعیات خیام ارائه می دهد و ذیل هر یک از عناوین رباعی های مرتبط با موضوع را می آورد. راز آفرینش، درد زندگی، از ازل نوشته، گردش دوران، ذرات گردنده، هرچه باد آباد، هیچ است، دم را دریابیم. خیام و اخترشناسی. یکی از برجسته ترین کارهای وی را می توان اصلاح گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک در دوره سلطنت ملکشاه سلجوقی دانست. وی بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اعشار محاسبه نمود. خیام و ریاضیات. پیش از کشف رساله خیام در جبر، شهرت او در مشرق زمین به واسطه اصلاحات سال ماه ایرانی و در غرب به واسطه ترجمه رباعیاتش بوده است. اگرچه کارهای خیام در ریاضیات به ویژه در جبر به صورت منبع دست اول در بین ریاضیدانان اروپایی صده 19 میلادی مورد استفاده نبوده است، می توان رد پای خیام را به واسطه توصی در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. قدیمی‌ترین کتابی که از خیام اسمی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده، نظامی عروضی مؤلف 4 مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر می‌کند و اسمی از رباعیات او نمی‌آورد. با این وجود جورج سارتن با نام بردن از خیام به عنوان یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطا چنین می‌نویسد: خیام اولین کسی است که به تحقیق منظم علمی در معادلات درجه اول و دوم و سوم پرداخته و طبقه بندی تحسین‌آوری از این معادلات آورده است. در حل تمام صور معادلات درجه سوم منظما تحقیق کرده و به حل در اغلب موارد ناقص هندسی آنها توفیق یافته و رساله وی در علم جبر که مشتمل بر این تحقیقات است معرف یک فکر منظم علمی است و این رساله یکی از برجسته ترین آثار قرون وسطایی و احتمالا برجسته ترین آنها در این علم است. خیام در مقام ریاضیدان و ستاره شناس تحقیقات و تألیفات مهمی دارد. از جمله آنها رسالتان فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله است که در آن از جبر عمدتاً هندسی خود برای حل معادلات درجه سوم استفاده می‌کند. او معادلات درجه دوم را از روش‌های هندسی اصول اوکلیدوس حل می‌کند و سپس نشان می‌دهد که معادلات درجه سوم با قد دادن مقاطع مفروطی با هم قابل حل هستند. برگن معتقد است که هر کس که ترجمه انگلیسی جبر خیام به توسط کثیر را بخواند، استدلالات خیام را بس روشن خواهد یافت و نیز از نکات متعدد جالب توجه در تاریخ انواع مختلف معادلات مطلع خواهد شد. مسلم است که خیام در رساله‌هایش از وجود جواب‌های منفی و موهومی در معادلات آگاهی نداشته است و جواب صفر را نیز در نظر نمی‌گرفته است. یکی دیگر از آثار ریاضی خیام رسالتان فی شرح ما اشکل من مصادرات الاوکلیدوس است. او در این کتاب اصل موضوعه پنجم اوکلیدوس را درباره قضیه خطوط متوازی که شالوده هندسه اوکلیدوسی است مورد مطالعه قرار داده و اصل پنجم را اثبات کرد. به نظر می رسد که تنها نسخه کامل باقی مانده از این کتاب در کتابخانه لایدن در هلند قرار دارد. و کتاب دیگری از خیام که اهمیت ویژه‌ای در تاریخ ریاضیات دارد، رساله مشکلات الحساب، مسائلی در حساب، هرچند این رساله هرگز پیدا نشد، اما خیام خود به این کتاب اشاره کرده است و ادعا می‌کند که قواعدی برای بست دو جمله‌ای آی به اضافه ب به توان ان کشف کرده و اثبات ادعایش به روش جبری در این کتاب است. به هر حال قواعد این بست تا ان برابر با 12 توسط توسی که بیشترین تأثیر را از خیام گرفته در کتاب جوامع الحساب آورده شده است. روش خیام در به دست آوردن ضرایب منجر به نامگذاری مثلث حسابی این ضرایب به نام مثلث خیام شد. انگلیسی زبان ها آن را به نام مثلث پاسکال می شناسند که البته خدشه در پیشگامی خیام در کشف روشی جبری برای این ضرایب نیست. خیام به تحلیل ریاضی موسیقی نیز پرداخته است و در القول علی اجناس التی بالاربعاء مسئله تقسیم یک چهارم را به سه فاصله مربوط به مایه های بینیم پرده، بانیم پرده، بالا رونده و یک چهارم پرده را شرح می‌دهد. مهمترین دستاورد ابداع نظریه درباره نسبت‌های همعرض با نظریه اوکلیدوس. در مورد جبر کار خیام در ابداع نظریه هندسی معادلات درجه سوم موفق‌ترین کاری است که دانشمندی مسلمان انجام داده است. او نخستین کسی بود که نشان داد معادله درجه سوم ممکن است دارای بیش از یک جواب باشد و با اینکه و یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت مفروض اتفاق میافتد بستگی به این دارد که مقاطع مخروطی که وی از آنها استفاده میکند در هیچ نقطه یکدیگر را قطع نکنند یا در یک یا دو نقطه یکدیگر را قطع کنند. نخستین کسی بود که گفت معادله درجه سوم را نمیتوان عموما با تبدیل به معادله های درجه دوم حل کرد، اما میتوان با بکار بردن مقاطع مخروطی به حل آنها دست یافت. در نیمه اول سده 18 ساکری اساس نظریه خود را درباره خطوط موازی بر مطالعه همان چهار ضلعیه دو قائمه متساوی و ساوه که خیام فرض کرده بود قرار میدهد و کوشش میکند که فرضهای حاده و منفرجه بودن دو زاویه دیگر را رد کند. از دیگر دستاوردهای موفق وی تعیین ضرایب بسط دو جمله ای بینوم نیوتن است که البته تا سده قبل نامکشوف مانده بود و به احترام صحبت وی بر اسحاق نیوتن در این زمینه در بسیاری از کتب دانشگاهی و مرجع این دو جمله ها دو جمله خیام نیوتن نامیده می شوند. پیروان خیام. صادق هدایت بر این باور است که حافظ از تشبیهات خیام بسیار استفاده کرده است، تا حدی که از متفکرترین و بهترین پیروان خیام به شمار می آید. هرچند که به نظر او افکار حافظ به فلسفه خیام نمی رسد، اما بنا به نظر صادق هدایت حافظ این درس را با الهامات شاعرانه و تشبیهات رفع کرده است و برای نمونه به قدری شراب را در زیر تشبیهات پوشانده که تعبیر صوفیانه از آن می شود. اما خیام این پرده پوشی را ندارد. برای نمونه حافظ درباره بهشت با ترس سخن می گوید: باغ فردوس لطیف است ولی کنزین هار، تو غنیمت شمرین سایه بید و لبه کشت. اما خیام بدون پرده پوشی می گوید: گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. گر ما می معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. چهره جهانی خیام. در جهان خیام به عنوان یک شاعر، ریاضیدان و اخترشناس شناخته شده است، هرچند که اوج شناخت جهان از خیام را می توان پس از ترجمه شعرهای وی به وسیله ادوارد فیتزجرالد دانست. این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران شماری از شعرهای ترجمه شده به وسیله فیتزجرالد را سروده خیام نمی‌دانند و این خود سبب تفاوت‌هایی در شناخت خیام در نگاه ایرانی‌ها و غربی‌ها شده است. تأثیرات خیام بر ادبیات غرب از مارک توین تا تی اس الیوت او را به نماد فلسفه شرق و شاعر محبوب روشنفکران جهان تبدیل کرده است. ولادیمیر پوتین، مارتین لوتر کینگ و ابراهام لینکلن همیشه قبل از خواب روایات خیام می‌خواندند یا می‌خوانند. خیام در افسانه. عنابه. افسانه‌های چند پیرامون خیام وجود دارد. یکی از این افسانه‌ها از این قرار است که خیام می‌خواست باده بنوشد ولی بادی وزید و کوزه میش را شکست، پس خیام چنین سرود: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من میخورم و تو میکنی بدمستی، خاکم بدهن مگر که مستی ربی. پس چون این شعر کفرآمیز را گفت، خدا روی وی را سیاه کرد، پس خیام پشیمان شد و برای پوزش از خدا این بیت را سرود: ناکرده جهان ناکرده گناه، در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. و چون این گونه از خداوند پوزش خواست، رویش دوباره سفید شد. البته جدا از افسانه ها، در این که این دو رباعی بالا از خیام باشد جای شک است. ای رفته و باز آمده بلهم گشته، در افسانه دیگر چنین آمده است که روزی خیام با شاگردان از نزدیکی مدرسه می گذشتند. عده مشغول ترمیم مدرسه بودند و چهارپایانی مدام بارهای شامل سنگ و خشت و غیره را به داخل مدرسه می بردند و بیرون می آمدند. یکی از آن چهارپایان از وارد شدن به مدرسه ابا می کرد و هیچ کس قادر نبود او را وارد مدرسه کند. چون خیام این اوضاع را دید جلو رفت و در گوش چهارپا چیزی گفت. سپس چهارپا آرام شد و داخل مدرسه گشت. پس از اینکه خیام بازگشت شاگردان پرسیدند که ماجرا چه بود؟ خیام باز گفت که آن خر یکی از محصلان همین مدرسه بود و پس از مردن به این شکل درآمد و دوباره به دنیا برگشته بود. اشاره به نظریه تناخس. و میترسید که وارد مدرسه بشود و کسی او را بشناسد و شرمنده گردد. من این موضوع را فهمیدم و در گوشش خواندم: ای رفته و باز آمده بل هم گشته، نامد زمیان مردمان گم گشته، ناخون همه جام آمده و سم گشته، ریشت زعقب در آمده دم گشته. و چون متوجه شد که من او را شناختم، تن به درون مدرسه رفتن در داد. سیار دبستانی. به روایتی خیام، حسن صباح و خواجه نظام الملک به سیار دبستانی معروف بودند که در بزرگی هر یک به راهی رفتند. حسن رهبری فرقه اسماعیلیه را به عهده گرفت. خواجه نظام الملک سیاستمداری عظیم الشأن شد و خیام شاعر و متفکری گوشه گیر گشت که در آثارش اندیشه های بدی و دلهوره و استرابی از فلسفه هستی و جهان وجود دارد. بر پایه داستان سیار دبستانی، این سه در زمان کودکی با هم قرار گذاشتند که هر کدام به جایگاهی رسید، آن دو دیگر را یاری رساند. هنگامی که نظام الملک به وزیری سلجوقیان رسید، به خیام فرمان روایی بر نیشابور و گرداگرد آن سامان را پیشنهاد کرد، ولی خیام گفت که سودای ولایت داری ندارد. پس نظام الملک 10,000 دینار مقرری برای او تعیین کرد تا در نیشابور به او پرداخت کنند. چنانکه فروغی در مقدمه تصحیحش از خیام اشاره کرده است، این داستان سند معتبری ندارد. تازه اگر راست باشد، حسن صباغ و خیام هر دو باید بیش از 120 سال عمر کرده باشند که خیلی بعید است. به علاوه هیچ یک از معاصران خیام هم به این داستان اشاره نکرده است. آثار خیام آثار علمی و ادبی بسیار زیادی تألیف کرد. او میزان الحکمت را درباره فیزیک و لوازم الامکنت را در دانش هواشناسی نوشت. نوروزنامه دیگر اثر ادبی اوست. در پدیداری نوروز و آیین پادشاهی ایران و اسب و زر و قلم و شرا که در حدود 495 هجری قمری نگاشته شده است. کتاب جبر و مقابله خیام با تلاش دانشپژوهان اروپایی در سال 1742 در یکی از کتابخانه‌های لایدن یافت شد. این کتاب در 1815 توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمه و منتشر شد. خیام رسالات متعددی در علوم ریاضی، فیزیک، هواشناسی، اخترشناسی و نجوم دارد. اشعار عربی خیام که در حدود 19 رباعی آن به دست آمده است. نوروزنامه از این کتاب دو نسخه خطی باقی مانده است. یکی نسخه لندن و دیگری نسخه برلین. رباعیات خیام به زبان فارسی در حدود 200 چارینه یا بیشتر از حکیم عمر خیام است و زاید بر آن مربوط به خیام نبوده، بلکه به خیام نسبت داده شده است. گوناگون در تونس هتلی به نام خیام ساخته شده است. در فرانسه و مصر شرابهایی به نام خیام تولید می شود. گفته می شود خیام هنگامی که سلطان سنجر در کودکی به آبله گرفتار بوده و ای را درمان نموده است. یکی از سفره‌های ما به افتخار خیام عمر خیام نامیده شده است. انجمن عمر خیامی در سال 1892 در لندن تأسیس شد. نام این انجمن عمر خیام کلاب یعنی انجمن عمر خیام و مؤسسان آن از فضلا و ادبا و بعضی ارباب جرید بودند. در سال 1893 انجمن مذکور بار سوم در تشریفات شایان اهمیت 2 عدد بوته گل سرخ بر سر قبر فیتزجرالد مترجم روایات عمر خیام نشانیده و سرلوحه‌ای که حاوی کتیبه زیل بود در آنجا نصب کردند. این بوته گل سرخ در باغ کیو پرورده شده و تخم آن سیبسن از سر مقبره عمر خیام نیشابوری از نیشابور آورده است و به دست چندین تن از هواخواهان ادوارد فیلتراب از جانب انجمن عمر خیام قرض شد. در 7 اکتبر 1893 میلادی اشعار بسیار که از انجمن مذکور به مناسبت مقام انشا نموده بودند در این موقع خوانده شد و همچنین ترجمه بسیار از رباعیات خیام به زبان انگلیسی قرائت کردید. شهرک صنعتی خیام در نزدیکی نیشابور به نام خیام نامگذاری شده است. نام یکی از ایستگاه‌های قطار که فاجعه قطار نیشابور در آن رخ داد خیام بود. به یکی از موضوعات بحث میان دو تا از شخصیت‌های رمان گرگ دریا نوشته جک لندن است. در یکی از رمان‌های ایرانی به نام خیام و آن دروغ دلافیز نوشته هوشنگ معین‌زاده روح خیام نقشی محوری دارد. و یک شخصیت اصلی رمان سمرقند نوشته امین معلوف است. سیارکی در سال 1980 به نام وی نامگذاری شد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی خود از خیام گفته ای را می آورد. خیام یکی از شخصیت‌های داستان زیبای معصومه شیرازی اثر محمد علی جمالزاده است.